مهمانها که رفتند، اسلام و مشتی حیدر فانوس به دست پله ها را رفتند بالا و رسیدند به دربچه‌ای که وسط سقف کار گذاشته بودند. دربچه را باز کردند و رفتند بالا. پشت پنجره ها تاریک تاریک بود. مشتی حیدر دربچه پای دیوار را باز کرد. اسلام سازش را گذاشت پای دیوار و پیت را داد دست مشتی حیدر که از دربچه خود را بیرون می کشید و بعد هم خودش رفت تو. مشتی حیدر فانوس را گذاشت روی رف کنار خم، بعد رفت بالا و در خم را برداشت و با کاسه‌ای که بسته بودند کمر خم شروع کرد به پر کردن پیت خالی. اسلام گفت مشتی حیدر نمیخواد پرش بکنی، دیگه کسی نمیخوره. مشتی حیدر گفت چطور کسی نمیخوره؟ من که میخورم، تو هم که میخوری، شاه تقی هم که میخوره. اسلام گفت شاه تقی رو بردن خونه همسایه، حالا گرفته خوابیده. مشتی حیدر گفت تو چی؟ تو که نخوابیدی؟ اسلام گفت من و تو هم اینجا میخوریم و میریم پایین. مشتی حیدر گفت هم اینجا میخوریم و هم میبریم پایین میخوریم. و کاسه را پر کرد و از بالای نردبان داد به اسلام. اسلام نشست روی زمین. مشتی حیدر گفت کاسه را بده به من. اسلام گفت صبر کن، من یه دفعه نمیتونم بخورم، اینجا خیلی دنج و راحته. مشتی حیدر گفت از بس نعره کشیدی سر خودت هم بردی. اسلام گفت شاه تقی خودش گفته بود، حالا میخورم درست میشه. و کاسه را سر کشید و دوباره داد دست مشتی حیدر و گفت بخور بخور بریم پایین. مشتی حیدر گفت من اینجا موندنی هستم، هیچ وقت پایین برو نیستم. اسلام گفت من که میرم. مشتی حیدر گفت آره، تو خیلی دلت میخواد بین زنها به پلکی، نه؟ خوبه، حالا یک کاسه هم به یاد این بالا بزن. میدونی این بالا خیلی میچسبه؟ اسلام گفت میفتی اون تو خفه میشی. مشتی حیدر خندید و گفت چه بهتر. اسلام چیزی نگفت و پله ها را آمد پایین. خانه خالی شده بود و خودی ها این ور آنور ولو بودند. مادر مشتی شفی نشسته بود روی صندوق، پایش را جمع کرده بود توی شکم و خوابیده بود. اسلام که سازش را زده بود زیر بغل، از پله های چوبی جلوی پنجره رفت توی حیاط و نشست روی کنده. صدای سازش که بلند شد، اتاق ها و چراغ ها جلوی چشمانش رقصیدند. صدای ساز اسلام که بلند شد، مشتی رقیه از پله‌های چوبی جلوی پنجره رفت پایین و به اسلام گفت مشتی اسلام. اسلام گفت چیه؟ مشتی رقیه گفت آره، عقبت میگشتم. اسلام گفت عقب من؟ مشتی رقیه گفت آره، همه جا رو گشتم. اسلام گفت من که اینجام. مشتی رقیه گفت آره، میگم حالا بریم و اسب منو ببین. اسلام گفت حالا که شب و هوا تاریکه، نمیشه چیزی دید. مشتی رقیه گفت چراغ میبریم. حالا هیچکی نیست، فردا دوباره شلوغ میشه و تو هم یادت میره. اسلام چیزی نگفت و بلند شد. سازش را گذاشت کنار کنده هیزم. مشتی رقیه رفت و فانوس را از توی مطبخ آورد بیرون. از پله‌های نردبان رفتند و رسیدند به پشت بام. اسلام گفت چرا آمدیم اینجا؟ مگه نمیریم خانه تو؟ مشتی رقیه گفت نه، از اینجا بیا، تو کاریت نباشه. از بام طویله ها رد شدند و رسیدند به بام خانه عمو زینال. مشتی رقیه فتیله فانوس را کشید پایین و بعد پرید توی یک چهار دیواری. اسلام هم پرید. مشتی رقیه فانوس را گذاشت کنار دیوار و دربچه پای دیوار را باز کرد و روشنایی قرمزی آمد بیرون. اسلام سرش را برد تو. طویله بزرگی بود با فانوسی که به تیر آویزان کرده بودند. سه تا گاف سرشان توی کاهتان بود و یک گونی خالی را مثل لاشه زده بودند به تیر وسط طویله. اسب لاغری بی حرکت ایستاده بود وسط طویله، سرش را آویزان کرده بود پایین. مشتی رقیه هم سرش را از همون دربچه برد تو. اسب را صدا زد که آمد و ایستاد جلو آن دوتا. اسلام گوشهای اسب را گرفت و سرش را کشید بیرون. چشمای اسب بسته بود و از دهان نیمه بازش خونابه غلیظی میریخت بیرون. مشتی رقیه گفت: میبینیش؟ اسلام با دست اشکهای اسب را پاک کرد و گفت: حالا یه مشت خاک بردار بیار. مشتی رقیه پا شد و رفت از گوشه دیگر بام یک مشت خاک برداشت و آورد ریخت جلوی اسلام. اسلام چادر مشتی رقیه را گرفت و پیچید دور دست چپش و دهان اسب را باز کرد و مشتش را چپاند لای دوتا فک حیوان. مشتی رقیه فانوس را برد بالا. گلوی تاریک اسب روشن شد. اسلام با دست راست خاک‌ها را برداشت و پاشید به دهان اسب. اسب چشمانش را بست و دهانش را همان طور باز نگه داشت. اسلام مشت دیگری خاک پاشید به حفره تاریک گلوی اسب و مشتش را کشید بیرون. اسب عقب عقب رفت و سرفه کرد. گاوها سرشان را از توی کاهتان بیرون آوردند و اسب را نگاه کردند. مشتی رقیه گفت: چطور شد؟ اسلام گفت: دیگه خوب شد. چند تا زالو چسبیده بودن به حلقش که کارشان ساخته شد. حالا دیگه خون تف نمی کنه. مشتی رقیه درب چرا بست. اسلام چادر مشتی رقیه را از مشت چپش باز کرد و انداخت کف چهار دیواری. بلند که شد سه تا سایه خود را از بالای دیوار عقب کشیدند و قاه قاه خندیدند. مشتی رقیه ترسید و هراسان گفت: کی بود؟ اسلام گفت: پسر مشتی سفر و سیدآبادی ها. اسلام خم شد و سرش را از سوراخ پشت بام برد تو و آهسته گفت: مشتی در؟ کسی جواب نداد. اسلام دوباره گفت: مشتی در؟ نور فانوس بدنه خم و پله های نردبان را روشن کرده بود. اسلام گفت: مشتی در چرا جواب نمیدی؟ نکنه رفتی پایین؟ صدای مشتی در شنیده شد که گفت: چی میخوای؟ و بعد خزید وسط پله ها. فانوس صورتش را روشن کرد. اسلام گفت: منو میبینی؟ مشتی در گفت: نمیخوای بیای تو؟ اسلام گفت: یه چیزی میخوام به تو بگم. مشتی در گفت: چی میخوای به من بگی؟ اسلام گفت: من دیگه فردا میرم. فردا آفتاب نزده راه میفتم. مشتی در گفت: چی شده؟ کسی چیزی گفته؟ کسی اذیتت کرده؟ نکنه خسته شدی؟ اسلام گفت: من دیگه رفتنی شدم. مشتی در گفت: حالا صبر کن ببینم چی میشه. اسلام گفت: یه کاسه پر کن و بده بالا. مشتی در کاسه ای را پر کرد و آرام آرام پله های نردبان را آمد بالا. یک پایش را گذاشت به دهانه خم و دست چپش را بند کرد به لبه سوراخ و کاسه را از دهانه تنگ سوراخ داد به بالا. تنگ ظهر بود که اسلام رسید کنار استخر. ده خلوت بود و چند تکه ابر روی استخر سایه انداخته بود. اسلام از گاری آمد پایین. سازش را گذاشت روی گاری و نشست روی سنگ سیاه مردشوری. خواهر عباس که کنار چشمه بود رفت و اسماعیل را خبر کرد. اسماعیل با بز سیاه آمد بیرون و رفت پیش اسلام. مشتی سفر سرش را از سوراخ پشت بام آورد بالا و بیرون را نگاه کرد و اسلام را دید که روی سنگ سیاه مردشوری نشسته و سرش را وسط دو دست گرفته است. اسماعیل با صدای بلند گفت: های مشت اسلام! اسلام برگشت و نگاه کرد. بز سیاه بوته کوچکی را که از زیر سنگ مردشوری بیرون آمده بود کند و بلعید. اسماعیل گفت: زود برگشتی مشت اسلام. اسلام گفت: تو بیل چه خبر؟ اسماعیل گفت: خبری نیست. اسلام گفت: کت خدا چطوره؟ اسماعیل گفت: همونطور که دیروز دیدیش. اسلام گفت: بشین و چپاقت رو در بیار. اسماعیل نشست، کیسه توتون و چپاقش رو در آورد. اسلام گفت: این سنگا رو کی ریخته پشت خانه من؟ اسماعیل گفت: من نمیدونم. اسلام گفت: کار یه نامردی باید باشه. اسماعیل گفت: کدام نامرد؟ اسلام گفت: من میشناسمش. اسلام چیزی نگفت. خانه ها و بام های بیل را نگاه کرد و کله مشتی سفر مثل کدویی در پشت بام پیدا بود. اسماعیل گفت: کجا را نگاه میکنی؟ اسلام جواب نداد، و دستش را دراز کرد و چوبق را از دست اسماعیل گرفت. اسلام که از خواب بلند شد، آفتاب از سوراخ کوچک پستو پهن شده بود توی اتاق. بز سیاه رفته بود و از پنجره بیرون را نگاه می کرد. اسلام بلند شد و نشست. تمام شب را با لباس و کلاه خوابیده بود. هم همه زنها از کنار استخر می آمد. بلند شد و رفت از سوراخ پستو خلوتی پشت خانه را نگاه کرد و اسبش را که به تنه خشکیده درختی بسته بود. اسب توی سایه بود و سرش را آورده بود پایین. خونابه غلیظی از دهنش بیرون می ریخت. اسلام با خود گفت نکنه برای سرش اومده. تو سیدآباد که آب نخورده. کاسه لعابی را برداشت و رفت توی اتاق. پنجره را باز کرد و آمد بیرون. زنها دورا دور استخر مشغول ظرفشویی و لباسشویی بودند. اسلام را که دیدند صداشان برید و بلند شدند، دویدند توی کوچه ها. اسلام بهت زده زنها را نگاه کرد و بعد آمد کنار استخر و خم شد و خود را توی آب نگاه کرد و بعد کاسه را پر کرد و رفت پشت خانه. در سنگی را غلطاند و رفت توی خلوتی. اسب برگشت و او را نگاه کرد. اسلام کاسه را گرفت جلوی دهان اسب. اسب آب نخورد. اسلام آب را پاشید زمین و کاسه را انداخت کنار دیوار. سر اسب را بالا گرفت و چشمهایش را نگاه کرد. سایه مردی توی خلوتی پهن شد و صدای آهسته مرد دیگری از پشت بام همسایه گفت چه کار میکنه؟ صدای دیگر جواب داد ایستاده کنار اسب. و سومی گفت حتما تو این فکره که گاری رو ورداره راه بیفته بره سیدآباد. دومی خندید و گفت پس مشجعفر راست میگه. اسلام سرش را بلند کرد. چند جفت چشم از سوراخ ناودان همسایه او را نگاه میکرد. اسلام پشت پنجره توی تاریکی نشسته بود. حاشیه‌ای از مهتاب افتاده بود توی پستو. صدای پاپاخ از بیرون بیل شنیده می‌شد. چند نفر کنار استخر قدم می‌زدند. اسلام خم شد و نگاه کرد. مشتی بابا و اسماعیل و پسر مشتی سفر را دید که گوش به گوش هم راه می‌روند و زیر لبی حرف می‌زنند و می‌خندند. فردا صبح مشتی بابا آمد سراغ اسلام که رفته بود و میخواست چرخهای گاری را سوار بکند. مشتی بابا گفت مش اسلام میخواستم چیزی بهت بگم. اسلام گفت چی میخوای بهم بگی؟ مشتی بابا گفت میدونی تو بیل هو افتاده. اسلام گفت هو چی افتاده؟ مشتی بابا گفت که تو میخواستی تو سیدآباد زن بگیری. اسلام گفت من نمیخواستم زن بگیرم. تازه اگه این کارو میکردم گناه بود؟ مشتی بابا گفت میگن تو و مشتی رقیه رو دیدن که پشت یکی از بامها خوابیده بودین بغل هم. اسلام گفت کی میگفت؟ مشتی بابا گفت دیشب تو میدان پشت خانه مشتی سفر جمع شده بودن و پسر مشتی سفرم اومده بود و رفته بود بالای هیزمها و میگفت که چجوری با سیدآبادی ها اومده و پشت بام طویله پیدات کرده که با مشتی رقیه بغل هم بودیم. اسلام گفت بیلی ها چی میگفتن؟ مشتی بابا گفت اونا باورشون شده بود. اسلام گفت تو چی؟ مشتی بابا گفت من که باور نکردم. اسلام گفت چی گفتی؟ چه کارشون کردی؟ مشتی بابا گفت گفتم که این وصله ها هیچ وقت به مشتی اسلام نمیچسبه. اسلام گفت دیگه؟ مشتی بابا گفت و بهشون گفتم هر کی پشت سر مشتی اسلام حرف بزنه محکم میزنم تو دهنش. اسلام خندید و چیزی نگفت و دوباره رفت سر وقت گاری. طرفهای غروب مشتی اسلام از صحرا آمد. گاری انباشته بود از یونجه و اسلام نشسته بود بالای یونجه ها. کنار باغ اربابی که رسید آمد پایین و یونجه ها را خالی کرد. هوا آرام آرام تاریک می شد که کارش تمام شد. اسلام دوروبرش را نگاه کرد. ماه باد کرده و خاکستری از لای شاخه ها پیدا بود. اسلام که خواست سوار شود، مرد غریبه‌ای سوارگاری کوچکی پیدا شد که با عجله آمد و ایستاد و اسلام را نگاه کرد و گفت: نمیایی بریم سیدآباد؟ اسلام وحشت کرد و گفت: نه، من نمیرم. غریبه گفت: پس میری کجا؟ اسلام گفت: میرم خانم. غریبه گفت: خانت نرو مشت اسلام. اسلام گفت: پس کجا برم؟ غریبه گفت: بهتر از بیل بزنی و بری بیرون، تو دیگه تو بیل نمیتونی سر بالا بکنی. اسلام گفت: تو از کجا میای؟ غریبه گفت: من از اینجا رد میشدم، تو بیل کاری نداشتم. و شلاقش را بلند کرد و راه افتاد. اسلام ایستاد و نگاهش کرد. غریبه رفت و توی تاریکی ناپدید شد. از دور دست صدای زنگوله‌ای به فهمی نفهمی به گوش می رسید. اسلام گاری را پشت باغ اربابی ول کرد و خودش آمد توی ده و رفت طرف میدان پشت خانه مشتی سفر. مردها نشسته بودن دور هم و مشتی بابا رفته و نشسته بود روی هیزوم‌ها و تند تند حرف می زد و بیلی ها گوش می دادند. فانوس کوچکی بالا سر مشتی بابا روشن بود. اسلام خودش را کشید کنار دیوار و ایستاد. مشتی بابا گفت: بعدش با مشتی حیدر میرم بالا و پایین که میان پای اسلام رو زمین بند نمی شده. صدای پسر مشتی سفر از پشت هیزوم ها بلند شد که گفت: مشتی حیدر نمیاد پایین، اون بالا میمونه و اسلام تنهایی میاد پایین. مشتی بابا گفت: آره، تنها میاد پایین و همه جا رو میگرده که مشتی رقیه رو پیدا بکنه و نمیتونه. میره میشینه رو کنده هیزوم و ساز میزنه که مشتی رقیه میره سراغش. دوتایی بلند میشن میرن پشت بام. سید آبادی هم پشت سرشو بالاخره وقتی پیداشون میکنن که پشت بام طویله. بله دیگه، چادر مشتی رقیه افتاده بوده یه گوشه و بقیهش هم که معلومه. سید آبادی ها فکر آبروی بیل رو میکنند و بی سر و صدا اسلام رو بر میگردونن. دو ساعت بعد اسلام پیداش میشه که میاد و از نردبان آویزان میشه و از اون بالا میخوره زمین. اسلام برگشت و آمد توی کوچه. صدای مشتی بابا از دور شنیده میشد که بلند بلند میگفت: تا صبح میمونه رو زمین و بعد که میرن سراغش میبینن که بالا آورده و نردبان افتاده رو سینه‌ش و به خیالشون که. اسلام با قدمهای بلند دور شد و دیگر چیزی نشنید. صبح آفتاب نزده، اسلام سازش را برداشت و با بز سیاهش آمد بیرون. ساز را گذاشت کنار سنگ سیاه مردشوری و رفت طرف خانه کت خدا. از روی دیوار پرید توی حیاط، بیل و کلنگ را برداشت و آمد بیرون. رفت و زمین جلوی خانهش را کند. خاک که آمده شد، آب آورد و گل درست کرد و رفت پنجره را باز کرد و داخل اتاق را نگاه کرد. کفشایش را کند و انداخت وسط اتاق، روی چرخ‌ها و تکه‌های گاری که شب گذشته باز کرده و چیده بود روی هم. اتاق تاریک بود. دربچه پستو و سوراخ‌های پشت بام را اول شب گرفته بود. خوب که اتاقش را تماشا کرد، پنجره را بست و شروع کرد به گل گرفتن. آفتاب که زد و یلی‌ها آمدند بیرون و جمع شدند دور استخر و اسلام را تماشا کردند که لباس عزاداری پوشیده و عرق ریزان کار می کرد. مشتی بابا تا اسلام را دید برگشت و سراغ اسماعیل را گرفت و گفت: بدو پیش کت خدا و بهش بگو که خودشو فوری برسونه دم خانه اسلام. اسماعیل گفت: کت خدا که مریضه. مشتی بابا گفت: باشه، مشتی اسلام می خواد از بیل بره. اسماعیل گفت: راستی می خواد بره؟ برگشت و دوید طرف خانه کت خدا. مشتی بابا با صدای بلند گفت: های مشت اسلام. اسلام برگشت و نگاه کرد و چیزی نگفت. مشتی بابا دوباره صدایش کرد: های های مشت اسلام، آهای. بابا علی که سرش را از دربچه چهار دیواری آورده بود بیرون گفت: چه کار میکنی مشت اسلام؟ ننه فاطمه به زنها گفت: مشت اسلام خانهشو گل میگیره. مشتی بابا گفت: های مشت اسلام، چرا خانهتو گل میگیری؟ اسلام گفت: دلم میخواد که خانمو گل بگیرم. مشتی بابا گفت: مگه طوری شده؟ اسلام گفت: هیچ طوری نشده. مشتی بابا گفت: چرا این کارو میکنی؟ میخوای جایی بری؟ اسلام گفت: خانه مال خودمه، هر کار دلم بخواد میکنم و هر جا دلم بخواد میرم. مشتی بابا گفت: مگه طوری شده؟ کسی چیزی گفته؟ اسلام جواب نداد. کارش را تمام کرد و آمد پایین. تمام سوراخ‌ها و دربچه‌ها را گل گرفته بود. خانه مانند گنبدی شده بود که از روی زمین صاف رویده و بالا آمده بود. رفت اسب را از خلوتی پشت خانه آورد و ول کرد کنار استخر. بز سیاه که ایستاده بود و جماعت را نگاه می کرد رفت طرف اسب. اسلام هم رفت کنار سنگ سیاه مردشوری و سازش را برداشت و آویزان کرد به شانه‌اش. کت خدا با چوب‌های زیر بغل پیدا شد. صورت کت خدا باد کرده بود و پاهای آب آورده‌اش را به زحمت روی زمین می کشید. اسلام گفت: کت خدا، می اومدم ببینمت، تو چرا آمدی بیرون؟ کت خدا وحشت زده گفت: جایی می خوای بریمش اسلام؟ اسلام گفت: من دیگه باید برم، تو بیل نمیتونم بمونم. کت خدا گفت: تو نباید بریمش اسلام، چیزی از عمر من باقی نمونده، امروز فردا رفتنیم، مگه نمی خوای منو کفن و دفن بکنی؟ اسلام گفت: من که دلم نمیخواد برم، اما طوری شده که باید برم. کت خدا گفت: چه خبر شده؟ کسی کاری کرده؟ اگه کرده کی کرده؟ بیلی ها که دورادور کت خدا و اسلام ایستاده بودند جواب ندادند. کت خدا گفت: مشت اسلام، اگه بری دیگه تو بیل کسی پیدا نمیشه که کاری از دستش بر بیاد، آخه چرا میخوای بری؟ اسلام گفت: از اینا بپرس، من که رفتم همه را از مشتی بابا بپرس. بیلی ها یک صدا گفتن: نرو مشت اسلام، نرو. اسلام گفت: نرم بمونم که هر روز قیافه شما ها رو ببینم، حرفاتون رو بشنوم، مگه دیروز یادتون رفته؟ کت خدا گریه کرد و گفت: آخه چی شده؟ چرا چیزی به من نمیگین؟ اسلام رفت و کت خدا را بغل کرد و پیشانیش را بوسید و برگشت بیان که چیزی بگوید. رفت طرف جماعت. جماعت کنار رفتند. اسلام راه افتاد طرف جاده. جماعت نگاهش کردند. کت خدا نشست روی خاک ها و با صدای گرفته ای گفت: چه کارش کردین؟ چه کارش کردین؟ چه بلایی سرش آوردین؟ و های های گریه کرد. مشتی بابا گفت: من نمیدونم، من هیچی نمیدونم. پاپاخ و بز سیاه اسلام از میدان پشت خانه مشتی سفر پیدا شدند و آمدند و از بین جماعت رد شدند و چند قدم دنبال اسلام رفتند و بعد ایستادند به تماشای اسلام. و اسب با سر آویزان رفت کنار بید. با چشمان نیم بسته زمین را نگاه کرد. زبان خشک و بزرگش را بیرون آورد و شروع کرد به لیس زدن سنگ سیاه مردشوری. از گوشه لبهایش تکه های دلم شده خون بیرون می ریخت. سه روز بعد، طرف های غروب که هوا ابری و تیره بود، اسلام کاسه بزرگ سازش را زیر بغل گرفته بود و پای پیاده در پیاده روهای شهر می گشت، ساز می زد و آواز می خواند. جماعت که از روبرو می آمدند کنار می رفتند، می ایستادند و دهاتی پیر را با پیراهن سیاه و ساز عجیبش تماشا می کردند. آوازش را می شنیدند، می خندیدند و به طرفش پول می انداختند. اسلام از یک خیابان به خیابان دیگر می پیچید و عده‌ای را به دنبال خود می کشید. مشتی اسلام ساز می زد، بچه ها می خندیدند و بزرگترها با حیرت نگاهش می کردند. از دور صدای ساز تنهایی می آمد و صدای خنده جماعتی که آرام آرام نزدیک می شدند. پشت نرده های مریضخانه مریضها جمع شده بودند و سرک می کشیدند تا ساز زن را ببینند. آواز آشنا نزدیکتر می شد و کاج‌های بلند مریضخانه بی حرکت ایستاده بودند. سه روز بعد، طرف‌های غروب که هوا ابری بود و تیره بود و نمناک بود، مشتی رقیه و مشتی ایدر و دو جوان سیدآبادی با دوتا اسب آمدند توی بیل. مشتی بابا که سرش را از سوراخ بالای در آورده بود بیرون، آنها را دید که آمدند و کنار استخر ایستادند. هیچ کس توی آبادی پیدا نبود. بز سیاه اسلام نشسته بود جلوی پنجره گل گرفته و چرت میزد. مشتی بابا با صدای بلند گفت: های های سیدآبادی ها، دنبال کی میگردین؟ سیدآبادی ها برگشتند و نگاهش کردند و مشتی بابا را ندیدند. مشتی بابا کلاهش را گذاشت سرش و آمد بیرون. چند زن و مرد بیلی هم آمدند بیرون و دور تازه واردها جمع شدند. اسب‌ها رفتند کنار استخر و سرهاشان را آویزان کردند توی استخر. پسر مشتی سفر پیدا شد و جوانها صدایش کردند. پسر مشتی سفر گفت: آمدین چه کار؟ سیدآبادی اول گفت: آمدیم سراغ مشت اسلام. پسر مشتی سفر به مشتی رقیه اشاره کرد و چشمک زد و آهسته گفت: این کارش داره؟ مشتی رقیه برگشت و عصبانی نگاهش کرد و گفت: آره من کارش دارم، به تو ربطی داره؟ مشتی بابا که فهمید سراغ کی آمدند گفت: مشت اسلام رفته شهر. مشتی ایدر گفت: رفته شهر؟ کی بر میگرده؟ مشتی بابا گفت: معلوم نیست که کی بر میگرده، شاید هم بر نگرده، خدا میدونه. مشتی رقیه گفت: نگفته کی بر میگرده؟ مشتی بابا گفت: من نمیدونم، هیچ کی هم نمیدونه. اونهاش، اونم خانهشه که گل گرفته و رفته. مشتی رقیه به مشتی ایدر گفت: چه کار بکنیم؟ هر دو برگشتند خانه اسلام و بز سیاه اسلام را نگاه کردند. مشتی بابا گفت: طوری شده؟ مشتی ایدر جواب نداد. مشتی رقیه گفت: چه کار بکنیم؟ مشتی بابا به جوانها گفت: خبری شده؟ جوانها شانه ها را بالا انداختند و چیزی نگفتند. مشتی رقیه رفت کنار اسبها و دستش را گذاشت پشت یکی از اسبها و با صدای بلند گفت: نمیدونم چه کارشان بکنم. برگشت و دوباره خانه اسلام را نگاه کرد. مشتی بابا و پسر مشتی سفر رفتند و اسبها را نگاه کردند که پاهاشان را باز گذاشته سرهاشان را آویزان کرده بودند توی استخر. دهان هر دوتاشان نیمه باز بود و دلمه های ارغوانی رنگ خون از حلقومشان می جوشید و کف می کرد و بیرون می آمد و تکه تکه می ریخت توی استخر و جان می گرفت. مثل قورباغه های ریز و درشتی که از فاضلاب تنگ و تاریکی نجات یافته به استخر پرلجنی رسیده باشند.